دولت مدرن در غرب از ماکیاولی به بعد با تفکیک دولت از دین و اخلاق شروع شده. اما دولتی که در اسلام به نام دولت دینی شناخته میشد، تعریف دولت و تعریف حقوق شهروندی هر دو زیر سایه شریعت دینی معنا شد. یه مسئله دیگه دعوای بین انسان و خداست. در دورانی که خدا بیشتر مطرح بوده، انسان در حاشیه بوده. ولذا در اروپا هرچه اومانیزم و انسان برجسته تر شد، خدا کوچکتر شد و عقب رفت. گرچه اومانیزم در واقع مسیحی بود، ریشه های مسیحی داره، ولی به تدریج غیر دینی و سکولار شد. تو فرهنگ ما حقوق انسان، حق الناس به اصطلاح، از حق الله یا حق خدا جدا نیست. یعنی نمیگن که تو یا باید به الله خدمت کن یا بیا به مردم خدمت کن، بلکه الله میگه که اگر میخوای به من نزدیک بشی به مردم خدمت کن. بنابراین کرامت انسان با قداست خدا تضادی با هم ندارن. همونطور که مطالعه در طبیعت به معنای رد ماوراء الطبیعه و متافیزیک نیست تو فرهنگ ما. مسئله دنیا و آخرت تو فرهنگ ما به ما آموختن که امور زندگی رو تقسیم نکنید، یه بخش دنیا یه بخش آخرت، که ما فقط تو مسجد باید آدمای معنوی خوبی باشیم و بیرون که میایم یه جوری دیگه ای زندگی کنیم. در واقع بگیم که یک شنبه ها مال خدا، یا جمعه مال خدا، بقیه روزهای هفته مال خود. بلکه به ما آموزش میده قرآن که شما در تمام لحظات زندگی و هر کس هر کاری که داره میکنه، اگر در خدمت به مردم باشه، خدمت به بشریت باشه، خدمت به خداست. و بنابراین دانشگاه مسجده، کارخونه و مزرعه مسجده. لازم نبوده برای احترام به انسان الهیات و تئولوژی رو کنار بگذاریم و ملحد بشیم. همینطور قرآن به ما میآموزد که معنویت با عملگرایی منافاتی نداره. اینجوری نیست که آدمای معنوی و مقدس آدمایی هستند که مفت بخورن، کار نکنن و مفت بخورن. و به اصطلاح معنویت گرایی به معنای ترک دنیا، به اصطلاح به معنای ترک طبیعت و ترک کار نیست. و از این جهت یه مقداری فرهنگ پروتستان به اسلام نزدیکه. ولی از این جهت کاتولیک‌ها به ما نزدیکن که ما معتقدیم با اینکه در دنیا باید به شدت کار کرد، اما قلب تو باید در دنیا نباشه. همینطور ما معتقد نیستیم که معنویت از عدالت خواهی جداست. از عدالت خواهی که بگیم یه عده معنوی باشن، یه عده هم دنبال عدالت و حقوق بشر باشن. قرآن به ما میآموزه که شما نمیتونید معنوی باشید و به خدا نزدیک بشید الا اینکه به دنبال اجرای عدالت باشید. ما نمیگیم یا جهان رو تفسیر علمی بکن یا تفسیر دینی. هر چیزی رو باید هم تفسیر علمی کرد هم تفسیر دینی. همطور اسلام روحانیت نداره. پیغمبر اسلام فرمود اگر معنویت میخواید لازم نیست برید تو غارها و تو سوراخهای زیر زمین مخفی شید، بلکه تو دنیا و در دل جامعه کار کنید، اما مثل یک انسان نه مثل یک حیوان. در فرهنگ ما چیزی به نام یک کاست و طبقه به عنوان روحانی ما نداریم. البته تو جامعه داریم، ولی که تو متن دین نداریم. و کل این چه که من گفتم در راجب اسلام صحبت کردم، نه راجب مسلمان ها. توی فرهنگ ما توجه به لذایز دنیوی گناه نیست، شهوت به رسمیت شناخته میشه. پیامبر ازدواج کرد و گفت که من عمدن ازدواج میکنم و مثل شما در خیابان راه میرم و بر روی خاک مینشینم و کار میکنم، تا بفهمید که زندگی بشری مثل زندگی عادی بشری منافاتی با معنویت نداره. همینطور فایده گرایی، فایده رو چی میگیم؟
یوتیلیتی.
فایده گرایی در برا ضد ارزش گرایی نیست، ضد اخلاق نیست تو فرهنگ ما. ولذا یک نهضت تئوریک به نام هدونیزم، یعنی اصالت لذت، ما نداریم. ما خرید و فروش زمین های جهنم و غرفه های بهشتی تو اسلام نداشتیم هیچ وقت. ما اعتراف پیش کشیش نداریم، بلکه هر کسی باید فقط نزد خداوند اعتراف. ارتباط مستقیم انسان ها با خداوند ممکن و درسته. قرآن میگه برای سخن گفتن با خداوند احتیاج به هیچ واسطه و تشریفاتی نیست. ولذا این نهضت خودکشیشی، چی میگن بهش؟ هر کسی خودش کشیش خودش باشه، این در جهان اسلام از اول تأمین بود. احتیاج به یک نهضت رفرمیستی نداشت. جملاتم رو با این نکته حذف میکنم که اسلام بنیاد سکولاریستی نداره. تفکیک دین از دنیا ما نداریم. متافیزیک پشت به طبیعت و فیزیک و بی ارتباط با فیزیک قبول نداریم، معنویت جدا از عدالت رو قبول نداریم. و من حالا نکات دیگه هم دارم، میخوام چون بیشتر سوالات دوستان رو بشنوم و گفتگو کنیم، ولی خواستم اینو بگم، یک گزارش بسیار مختصر از یک نگاه شرقی و اسلامی به غرب و به مسائلی که بین ما مطرحه. من خواستم یه گزارش خیلی مختصری بدم و معتقدم که اگر بخوایم که گفتگو و تفاهم تقویت بشه، باید در این چند موردی که بهش اشاره کردم، بایستی گفتگو در این مسائل یه وقتی به طور جدی انجام بشه. نوع رابطه انسان و خدا، ارتباط فیزیک و متافیزیک، ارتباط حق و تکلیف و ارتباط حقوق بشر با شریعت الهی و ارتباط عقل و علم با متن مقدس، کتاب مقدس. البته اینا مسائل تازه ای نیست، شما میدونید چند قرن راجع به این مسائل داره گفتگو میشه و من فقط به یکی از دیدگاه ها که بین بعضی مسلمان ها رایج هست اشاره کرد و اون چیم که گفتم لزوما عقیده خودم همش نبود، ممکنه نباشه. فقط خواستم که دوستان با این نوع نگاه هم از نزدیک بیشتر بشنوم و دوست دارم که نظرات دوستان رو بشنوم و اگر لازم شد در بخشی از اون چی که گفتم تجدید نظر کنم.
För det betyder till viss del också att lagstiftningen fokuserar på individuella rättigheter och skyldigheter, men det behöver inte betyda att det står i motsättning till kollektiv andlig. Man kan ju ta upp sådana, exemplifiera med var det största demonstrationen i världen var den största folkliga kollektiva handlingen i världens historia. Det var alltså de demonstrationer som skedde framförallt västeuropeiska amerikanska städer för tydlig Irak. Och om vi inte är kapabla att agera kollektivt på grund av de etiska föreställningar som är kopplade till en totalitär sekularism, så skulle jag vilja förklara varför västeuropeer amerikaner sluter sig samman i en protest och handlar kollektivt. Ett annat exempel på en liknande då, alltså att en lagstiftning och rättigheter som baseras på individens existens för själva lagstiftningstexten inte motsätter kollektiv handling, det är att vi faktiskt har Universal Declaration of Human Rights. Och det kan ju vara ett svar på hans fråga, vad är det då som förenar oss? Vad är problemet för honom med att ena sig kring Universal Declaration of Human Rights konkret? Och varför kan inte det vara en värdig grund för mänskligheten? På ett sätt skulle jag kunna nöja mig med det, men jag skulle också vilja ta upp ändå frågan om scientismen också, som är intresserad av det. Då blir frågan så här, scientism är nog inte ett ord som används så ofta i vårt samhälle. Det är inte så många som deklarerar sig som någon slags efterföljare av scientism idag. Däremot så kan man hitta lärare här i personer som säger sig vara vetenskapstroende. Och det betyder att om man är vetenskapsmål, så ställer man också upp på vetenskapens villkor att den är alltid stadig förändring. Dessutom skulle nog de flesta som deklarerar den tankegången också hävda att det är en del av deras identitet. Min fråga handlar på den punkten, om man ska föra in ett metafysiskt element här, betyder det att viss forskning också blir förbjuden? Sätter metafysiken regler för vad man får studera?
راجع به عنوانی که فرمودن که نقش اسلام در ایران، البته این عنوان از من خواسته نشده بوده، من الان دارم میشنوم. این عنوان میتونه، البته این عنوان بیشتر فکر میکنم یک پرسش جامعه شناختی است تا یک پرسش فلسفی، و شاید در یه حدی هم یک سوال تاریخی و سیاسی تبدیل بشه. البته من آمادگی دارم اگر در این مورد سوالی باشه جواب بدم. و اما در باب سکولاریسم شاید یک تفاوتی بین ما و شما باشه. من یکی از مشخصات مهم سکولاریسم رو تبدیل نگاه دینی به جهان به نگاه غیر دینی به جهان میدونیم، یعنی جهان رو به گونه‌ای تفسیر کنیم که احتیاجی به فرض خداوند در اون نیست. راجع به بخشی از فیزیکدانان قرن 17 و 18 اروپا و از جمله راجب گالیله، بگید راجب گالیله بهش گفتن که تو گالیله آیا خدا را نفی کرد وقتی اون نظریه رو داد؟ گفتم نه، ولی جوری گفت من جهان رو تفسیر کردم که هیچ احتیاجی به خدا در اون نیست. در واقع دور زدن خداوند و مسکوت گذاشتن خداوند. ما خداوند رو یک علت در کنار بقیه علت‌ها نمی‌دونیم، بلکه معتقدیم همه علت‌ها به خواست خداوند عمل می‌کنند. خدا در جهان است ولی عین جهان نیست، در همه چیز است و در هیچ چیز نیست. سکولاریسم یعنی شما جهان رو جوری تفسیر کنی و زندگی رو جوری تفسیر کنی که احتیاجی به خداوند در اون، به فرض خداوند در اون نیست. در مقام زندگی هم سکولاریسم تأثیر داره. البته اینجا یه فرق است بین اسلام و مسیحیت. اسلام غیر از عقاید، تئولوژی و غیر از اتیک و اخلاق یه چیزی داره به نام احکام. غیر از اخلاق و تئولوژی، غیر از اتیک و تئولوژی، یه پلتفرم برای روش زندگی که روش ازش تعبیر میکنیم به واجب و حرام، که توی عرصه اقتصاد هست، تو سیاست هست و توی قوانین مدنی و جزایی و حقوقی هم هست. اگر قوانین شریعت حذف شه از مدیریت جامعه، ما به اینم میگیم سکولاریسم. نکته بعدی این که اندیویدوالیسم میگید که مسئولیت جمعی رو نفی نمیکنه. اندیویدوالیسم ما حداقل 12 تعریف ازش خوندیم. شما شاید انسانی ترین و جمعی ترین تعریف فردگرایی رو بهش توجه دارید و معتقدید. تعریف های از فردگرایی در لیبرالیسم وجود داره که دقیقا به معنای اگویزم و خودپرستی است. اگر فردگرایی به این معناست که تکلیف در برابر خداوند و تکلیف در برابر دیگران رو نفی نمیکنه، ما فردگرا هستیم. با این که راجب اعلامیه حقوق بشر صحبت کردید، شما میدونید اعلامیه حقوق بشر بر اساس حقوق طبیعی شروع شد، ولی میدونید که الان حقوق طبیعی به شدت در اکادمی های حقوقی در دنیای جدید زیر سواله، یعنی طرفدارانش بسیار کمه. البته ما به عنوان مسلمان به حقوق طبیعی معتقدیم کاملا، ولی در بعضی مصادیقش اختلاف داریم. مثلا سخت جنین رو جزء حقوق طبیعی بشر بدونیم یا ندونیم، همجنسگرایی رو جزء حقوق بشر، حقوق طبیعی بشر، حقوق بشر بدونیم یا نه، اینا موارد باید بحث بشه که کدومش حقوق بشره و کدوم نیست. و راجع به سینتیزم هم شما میدونید که فلسفه جای دین رو گرفت، فلسفه عقلی جای تئولوژی رو گرفت با دکارت، ولی بعد علوم تجربی جای فلسفه رو گرفتن و فلسفه رو کنار زدن و امروز خود علوم تجربی هم زیر سواله. بعضی‌ها گفتن مشخصه دوران پست مدرن اینه که علم هم مثل فلسفه و دین اعتبارش رو از دست داده. امیدوارم سوالات بعدی رو جواب کوتاه بدم، ولی خیلی رو قول من حساب نکنید.
Jag tror inte att det är en enda student på universitetet idag som läser humaniora och socialvetenskap av olika sorter som inte får bekanta sig med orientalism som tankefigur och som inte är bekant med Edvard Said och andra författare. Men jag tror att min poäng är att vi delar den grundsynen här inom universitetet, vår syn på då Österlandet eller den muslimska civilisationen. Där tror jag att vi är överens. Jag har en konkret
jag tror att vi är överens
generellt i att vi inte ska konstruera ett historielöst orient. Sen har jag en konkret fråga. Du var inne lite grann på frågan om shia-tänkande och rationalism. Och då har jag en ganska kort fråga. Anser du då att shia-filosofi, shia-epistemologi är bättre lämpat att hantera modernitet, snabba
samhällsförändringar
än sunnitisk vetenskapsteori.
در واقع نسبت مذاهب اسلامی با فلسفه مربوط به مذهب فقهیشون نیست، مربوط به مذهب کلامیشون. تفاوت مذاهب اسلامی نسبتشون با فلسفه به مذهب یا گرایش های فقهیشون مربوط نیست، بیشتر بیشتر به گرایش های کلامی و تئولوژیکشون مربوطه. اکثر برادران اهل سنت گرایش اشعری دارن در کلام، ما گرایش عدلیه هستیم، یعنی عدل محور. نمیتونم تفاوت های بین خودمون رو دقیقا مقایسه کنم با تفاوت بین کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس، دقیقا شبیه این تفاوت ها نیست، تفاوت داره، یعنی نمیخوام دقیقا تشبیه کنم. مثلا جریان اشعری، اشاعره معتقدن که ما با عقل نمیتونیم در مورد رفتار خداوند قضاوت کنیم. از جهتی اشاعره نزدیک میشه به الهیات لیبرال پروتستان، تئولوژی لیبرال و یا پروتستان نمیخواد جهان رو تبیین عقلانی کنه، تبیین عقلی فلسفی کنه، توضیح فلسفی نمیخواد بده، بلکه میخوان بر اساس تجربه درونی، تجربه باطنی، religious experience، بر او اساس میخوان جهان رو بفهمن. و از یک جهت اشاعره نزدیکن به پوزیتیویست های غرب. پوزیتیویست ها میگن، معتقد بودن که ما با عقل خیلی چیزها رو نمیفهمیم، تجربه ملاک نه عقل، و پیامبری از درون که عقل و فطرت شماست، قلب شماست. پیامبر فرمود اگر درست به صدای عقل خودتون گوش کنید و اگر بدون پارازیت به صدای قلب خودتون گوش کنید، خواهید دید اون چی اینها میگن همان است که پیامبران ابراهیم، موسی، عیسی و محمد گفتند. بنابراین بیشتر فلاسفه بزرگ اسلامی شیعه و ایرانی هستند. یعنی صحبت من اینقدر سی اشکال بوده؟ اگر دوستایی دیگه در جبه ایران هم میخوان بپرسن،
hur har då implementeringen gått? Med den rapporter som man hör om i Iran idag är att många unga protesterar mot regimen. Varför har inte implementeringen lyckats? Ambitionen har varit att göra dessa skillnader mellan rättigheter och utsugare. Eller suddade passagerare.
Har du någon chans i Madenazars nazin i Eteras?
Men jag tänker på hur man röstade inför det förra presidentvalet. Alltså, så att det de unga blev stöd för en ny riktning i
چون میگه منظورم مثلا این است که در
انتخابات
قبلی جوان ها به یک اینو بازنگری رای دادن، ولی الان اینطور نیست. شاید این انتخاب اخیر که نوع حالت بیخیالی مثلا بهشون دست دارد.
تفسیرهایی که راجل رفتار مردم ایران در اروپا میشه با اون چی که معنای واقعی رفتار مردمه همیشه یکی نیست. مثلا انتخابات قبلی تصویری که در غرب و تو رسانه ها ازش ساخته شد این بود که مثل که مردم مثلا یا جوان ها اومدن مثلا به نفی انقلاب رای دادن، یا مثلا به انتخابات جدید نسبت میدن که بنیادگرایی برگشت به حکومت. در حالی که واقعا بین مردم ایران که خب ما هستیم این تفسیرات تو ذهن مردم نیست. این از همون جایی است که من میگم رسانه ها به جای آگاهی ناآگاهی میارن. البته من معتقد نیست، نمیگم، مدعی نیستم که حکومت در ایران یه حکومت ایدئال اسلامی است، یه حکومت ایدئال اسلامی اینه، ولی یه حکومت ممکن اسلامی در این شرایط هست و خود حکومت قبول داره که با شاخصهای اسلامی فاصله داره خیلی. ولی تصویری که از ایران و از اسلام در غرب میسازن واقعا منصفانه نیست. من یه مثال میزنم راجع به زن در ایران. تصویری که شماها و خیلی دیگه دارین در از غرب اینه که زن مسلمان تو زندانه و عقب مونده است و از امکان رشد محرومه. اما واقعیت قضیه این نیست. واقعیت قضیه اینه که زن قبل از انقلاب در ایران را حداقل بیش از 85% زنان ایران بی‌سواد بودند. امروز بیش از 80% باسوادن و دانشگاه های ما در همه رشته ها پزشکی، مهندسی تا علوم انسانی تقریبا زنانه و دخترانه شده. ما 66% کل دانشجوهای کشور ما زنن، دخترن. نمیدونم در سوئد اینجوری هستن. یا فرض بکنید مسئله حجاب. حجاب رو توی فرهنگ تبلیغات غرب یه جور محدودیت برای زن، یه جور توهین به زن میدونن. اما برهنگی زن توهین به زنه. تو فرهنگ ما زن حریم داره. البته ما دخترانی داریم تو ایران که حجاب دوست ندارن، ولیکن اکثر دختران ما قبول دارن که حجاب نوعی حفاظت از شخصیت و حریم اوناست. یعنی استدلال اسلام برای حجاب این نیست که زن رو باید خفش کنی، بلکه اینه که زن نباید تبدیل بشه به کالای جنسی و به اصطلاح سکس ورکر، یعنی کارگر جنسی بشه، بلکه حریم حقوقی و اخلاقی داره. یا خشونت علیه زن. من مطمئنم خشونت علیه زن در ایران از سوئد کمتره، بیشتر نیست. امروز در خون چقدر زنها کتک میخورن، چه خشونت جنسی چه غیر جنسی، در ایران حتما از سوئد کمتره. در بسیاری از خونه های ما خانوما سلطنت میکنن، یعنی اون چه که مادر من میگه باید اجرا بکنیم هممون. گفت حرف مرد مقدمه یا حرف زن؟ گفتم حرف مرد. خب چی میگی؟ بچه خانومم بگی. البته من اشکالات تو ایران رو هم کم نمیبینم. من اعتراف میکنم بسیاری از اون چه که ما شعارشو دادیم در عمل تحقق پیدا کرد، بسیارش هم تحقق پیدا نکرد. ما موانع داخلی داشتیم و موانع خارجی داشتیم. شما میدونی 8 سال صدام جنگ به ما تحمیل کرد، بمبای شیمیایی علیه ما مصرف شد. من خودم شاید 25% ریه من در اثر بمبای شیمیایی در جنگ از بین رفته و این بمبای شیمیایی همه از اروپا می آمد. غیر از این تروریسم ما در کشور داشتیم و بعدم معاصره اقتصادی و مسائل دیگه ای که هست.
Vad som görs, och jag undrar hur debatten går. Ja. Ja, precis. Vad som händer och vad man jobbar med. Ja. Det är det. Så du sa det, så jag har inte mycket kärlek där benet bland höje akademikeran gick och riktigt.
Vad som har du dolat med på den?
و سال پیش یک فیلمی تو فیلمشون دادن به من که یک زن
فاحشه پشت حجاب
خودکشی پشت حجاب که نه دوربین برده بودن و دو سه تا فاحشه بودن، محتاط بودن، نمیشون یکی دید.
من البته نماینده دولت ایران نیستم اینجا، من یک محقق هستم راجع به الهیات کام. نمیدونم براش چه تدارکی دیدن، اما میدونم که مسائل اینجوری مربوط به اسلام یا هیچ مکتب دیگه نیست، مربوط به شرایط اقتصادی یک کشور. اما راجع به اون فیلم که من اون رو همین تو سوئد دیدم چند روز قبل، ببینید یه سیاستی وجود داره در غرب که فیلم‌های منفی از کشورهای شرقی و اسلامی نشون بدن، فقط یعنی گزینش میکنن نقاط منفی رو. تصورشون از شرقی‌ها و مسلمان‌ها اینه که تصویرشون اینه که اینا آدمای خشن، تروریست، نادان، هر شود که فقیر، حسود. این بوش توی سخنانش گفت، اخیراً گفت این تروریسم در خاورمیانه منشأش اینه که اینا فقیرن، حسادت میکنن به ما، لذا اسلحه برمیدارن ترور میکنن. طالبان رو کردن مظهر اسلام که افغانستان شده مدینه فاضله، جامعه نمونه اسلام. به ایران هم که میان، اگر کسی ایران نیامده باشه این فیلم رو ببینه واقعا چه تصوری از ایران داره؟ یعنی واقعا ایران، این فیلم نشون دهنده ایران و وضعیت زن در ایرانه؟ من 100 تا از این فیلم ها از سوئد میتونم تهیه کنم، یعنی دختران فقیر و فاحشه رو پیدا کنم برم تو سوراخا و فیلمشون رو بعد بگم زن سوئدی اینه. شما زنانی که قربانی مواد مخدر و فقر و فحشا باشن ندارین اینجا؟ زنان
اینه در رفت هنرشن
از
ایران کنه اوگه سه بیرشن
از این ترم دارشن آمدان تا به
پیس ایران نوکس این حرف شکی سیاه
یعنی
این حرف شما دلیل و این که شما قبول دارید که همچی مسئلی بس در ایران وجود دارید؟ حتما وجود داره، شکی
نیست. اما این چهره زن ایرانی نیست. این بهتر
اصلا نه این دلیل آوازی داره و میتونی یه تیمی کنم. vi har sett de andra ansikten också. Vi frågar bara efter det här ansiktet och vi försöker få fram om det finns eller inte, om han har sett någonting, om han, hans inställning till det hela. Alla de andra ansikten har vi sett och de är jättevackra.
Vill شما قبول دارید که در سراسر اروپا و امریکا از این مسائل هست یا نیست؟
خلوت
ما مشروط.
ایشون یه سوال داشت، اگه جوابتون تموم شد. جوابتون تموم شد.
من وقت اگه باشه من جواب دارم، توضیح میدارم برای این سوالش. وقت هست؟ خب من اگه نمیدید اگه وقت من هست میگم وقت هست
بسیار نکال دیگه.
خب من یه نکته دیگه فقط بگم، یه بحث راجع به مسئله به اصطلاح تأمین مالی زن در ایرانه. تو قوانین ما، این قوانین اسلامی، مرد موظف زندگی زن رو تأمین کنه، یعنی هم واجب دینیه هم واجب دادگاهیه. زن حق کار داره، میتونه شغل داشته باشه اما وظیفه نداره، و اسلام میگه که زنان رو نمیتونیم مجبور کنیم به کار. اون زنی که در اون فیلم بود میگه شوهر من قاچاقچی مواد مخدره و زندانه. اگر شما سوالتون اینه که آیا زنان به خاطر زنده موندن در ایران مجبورن تن به فحشا بدن، میگم نه. اما یه بحث پس این که اما وقت تو مسئله این که زنی که شوهرش به زندان افتاده البته باید تأمین بشه. اگر موردی باشه که تأمین نشده حتما خطایی شده، باید مربوط به کی بوده؟
دیهان افرو دارم
دیتالا نامت مید یعنی ای بس vad du tycker var fel bild om Iran och press. För min fråga är att tycker du medierna i Iran, radio, television i Iran, ger rätt bild av väst och eller om Iran i sig själv?
Det här är Rassana Duhish, Axe Talati, att Iran kände mig igen. Det är en kort person bara.
Irani?
Nej, mass media till Iran. Axe Sarkarik.
رسانه های ایران راجع به غرب با مردم زیاد صحبت نمی کنن. مردم با غرب از طریق فیلم های سینمایی آشنا هن، یعنی تصویر هالیوودی غرب، غیر از اونایی که سفر دارن میان و میرن. و رسانه های ایران، من از رسانه های ایران هم لزوما نمیخوام دفاع بکنم که بگم 100% داره تصویر کامل و درست ارائه میده، من نخواستم اینو بگم. طبیعیه که رسانه ها با مسائل گزینشی برخورد میکنن، منتها سوال اصلی اینه که گزینش بر چه اساسی صورت میگیره، و به قصد تحریف یک واقعیت یا به قصد اسباب رعایت اضطرارهای رسانه است. فقط من یه جمله دیگه میگم، مردم ایران جو قبل از اینکه رسانه های حکومت باشون حرف بزنه خاطره دارن از غرب. یکی این هیئت‌های تبشیری کلیسایی هستند که می آمدن ایران برای تبلیغ مسیحیت، مثلا 100 سال پیش. یه متفکر شرقی میگه که وقتی اینها اومدن اونا انجیل داشتن، ما زمین. بعد از این مدت دیدیم که ما انجیل دست ماست، زمینا دست اوناست. دومین تماس مردم ما با غرب حمله انگلستان به ایران بود، بعد حمله روسیه از شمال به ایران، و بعد اشغال ایران توسط امریکا، و کودتایی که سازمان سیا در ایران کرد. غربیایی که مردم ما می‌دیدن سه گروه بودن. یه گروه می‌آمدن بر استخراج نفت و رفتن نفت مجانی یا ارزان از ایران به اروپا نظارت کنن. یه عده‌ای دانشگاه‌های ما و رسانه‌های ما رو کنترل می‌کردن، و یه گروه در زندان‌ها روش شکنجه کردن مبارزین رو به دولت شاه آموزش می‌دادن. یعنی مستشارای آمریکایی و اسرائیلی به نیروهای شاه یاد می‌دادن که چطوری ناخن‌های زندان‌ها رو بکشن یا چجوری بدنشون رو بسوزونیم. و بعد از انقلاب اینا از ایران بیرون رفتن. یه تصویر دیگه هم از غرب تو ذهن مردم ما اینه که غرب مرکز رفاه و امکاناته. متوجه از خودشون میپرسن اگر نفت ما و امکانات زیرزمینی آفریقا و کجا و کجا نبود، آیا این مقدار ثروت و رفاه در اروپای غربی و در امریکا انباشته میشد؟
رادیو تلویزیون ایران درست دارش میدن؟
ببین این سوال راجع به همه میشه پرسید. مثلا من میپرسم رسانه های سوئد، تمام اتفاقات سوئد رو میگم.
شما گفتید که تلویزیون از مس میده، یعنی سوریه با باره رو نگتیبا میبتنن فرون ایران کسی به فرق نیست. دوی میپرونده با تیکر و یه انتر به یا مار در افاق میگنن به بارم پوسیتیبا نیبتنن som iranska folket får höra om sitt eget land, och främst det negativa som man får höra om västerländskt
که من مجرم بود که خبرهایی که ایران میده از قبل خبرهای منفیه و خبرهایی که از ایران به مردمش میده خبرهای مثبت.
نه خبرهای مثبت غرب هم میاد، مثلا همین تظاهراتی که ایشون فرمودن که در 80 کشور دنیا علیه اشغال عراق تظاهرات شد، این اخبار هر شب یه خبرهای مثبتی بود از غرب، هر شب منتقل میشد. ولی طبیعتا این که شما بگید همه اخبار میاد، غالبا نه، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. شما میدونید CNN و خبرگزاری‌های آمریکا که تمام دنیا رسانه‌ها در واقع از اینا دارن تغذیه میکنن، تقریبا کل خبرگزاری بزرگ دنیا دست چند تا کمپانی خاص هستن. خبر اونیه که اونا بگن خبره، یعنی از فیلتر اونا میگذرن، نه اونی که واقع شده. خیلی خوشحالم که خدمتتون بودم، امیدوارم در ایران در تهران شما رو ببینیم.